Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Allahumme kun li veliyyike el-Hucce ibn el-Hasan. Salavatuke aleyhi ve ala âbâ'i fi hâzihi s-sâgati ve fi kulli s-sâgâ. Veliyyen ve hâfizen ve qâiden ve nâsıran ve delîlen ve gînâ. Hattâ tuskinehu erzeke tevgen ve tumetta'hu fîhâ tevîlâ. Eyyâm-ı veladet-i bâsaadet-i cevâd-u l-Aimme aleyhi s-salâme. تبریک خودم رو با این روایت عرض بکنم از این امام بزرگوار که یک کسی نصیحتی ازشون خواست. ایشون فرمودن وَعْلَمَ أَنَّكَ لَنْ تَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونَ. دقیقا تو راستای همین بحثی که این شبها با هم داشتیم گفت بدون که تو از چشم خدا خالی نیستی، همیشه در چشم خدایی، همیشه در دیده خدای متعال هستی و تحت نظر اوی. این رو بدان، این رو به قلب خودت برسان. و وقت فنزور کیفت کن، وقت نگاه کن چطور میتونی باشی، این چجور بودنه بعد از درک محضر. گفت اینو بدان که خدا تو رو میبینه، حرف از دیدن خدا نیست که تو او رو احساس کنی، ای که خدا تو رو میبینه. اگر این رو باور کردیم گفتیم این محضره، این بهترین و توحیدی ترین روش تربیت، هم راهکار و هم شاهکار عمه اطهار اینه که ما رو با توحید تربیت کنن، ما رو در محضر الهی قرار بدن، این درک رو بهمون منتقل بکنن. وقت دو چندان از خوف از جهنم یا شوق به بهشت ما رو میسازه، ما رو مؤدب میکنه، ما رو به یک رفتار عارفانه میرسونه. در ادامه رشاعت المعارف مرحوم آیت الله شاهبادی استاد عرفان امام رحمت الله علیه، ایشون فرمود که درک محضر خداوند احترام میاره. انسان همیشه حاضر رو محترم میشماره هر کی باشه، مخصوصا اگر به این درک برسه که خدای متعال رو حاضر ببینه، ادب میاره. چهار جلوه میشماره برای این حاضر که فطری انسان است. این حاضری که خدای متعال هست، ما در فطرت خودمون اقلن چهار تا ایشون شمرده، بیشتر از اینها هم هست. یک، این حاضر منعم ما هست، یعنی نعمت دهنده ماست. وقتی نعمت دهنده ما شد و ما حضور منعم رو درک کردیم، محضر منعم رو درک کردیم، و وقت ما یه احترام ویژه‌ای و رعایت ویژه‌ای میکنیم برای منعم. فطری ما هم هست. شما نگاه بکنید سر هر سفره این نشستید، حتی اگر صاحب سفره الان جلوی روی شما نباشه، یک مهمانی بزرگی باشه که یه کنجی از اون سفره شما نشستید، پای این سفره مؤدب‌تر هستید تا اون سفره‌ای که در خونه خودتون میندازید. انسان سر سفره یک صاحب نعمتی وقتی نشسته، رعایت این محضر رو میکنه. حالا اگر ما این نعمت‌های بیکرانی که خدای متعال برای ما سفره انداخته همینقدر درک کنیم، اینا خیلی درک‌های سختی نیست که انسان خودش رو سر سفره خدای متعال ببینه که صبح و ظهر و شب و تمام ایام به صنوف نعمت‌ها، نه فقط خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، او رو نعمت میده. او وقت اقلن اون ادبی و اون احترامی که برای صاحب سفره میاد که ما رعایت میکنیم اینجا هم میاد. جناب شاهبادی رحمت الله علیه در این کتاب شریف میفرماید که روز قیامت که بشه اگر این رعایت رو نکرده باشی، در این محاکمه چه میگویی وقتی سؤال فرماید آیا حضور حاضر یا حضور منعم محترم نبود، یا حاضر و یا منعم نبودم؟ چون اون یکی اولش به حکم فطرته، همیشه منعم مورد احترامه. میتونه خدای متعال فردا از ما سوال کنه من منعم نبودم، من حاضر نبودم، تو سر سفره من نبودی؟ برای پاسخ این سوال چه تهیه کرده ای؟ تو در حضور و محضرش به نعمت او و با این خصوصیات نافرمانی کردی. ای یک جلوه دوم فطری این حاضری که خدای متعال هست اینه که او مقتدره، اقتدار تمام داره و همه قدرت ها از اوست. هر کسی هر قدرتی داره از اوست و هیچ کسی قدرتی به استقلال نداره، مطلق مال اون قدرت. خب انسان در محضر مقتدر هم وقتی قرار میگیره باز رعایت ادب و احترام میکنه. اینم فطری انسانه، بدون اینکه کسی آموزش بده به ما، بدون اینکه کسی تعلیم بده، بدون اینکه کسی ما رو تمرین بده، ناخودآگاه نزد یک انسان مقتدری یا یک موجود مقتدری وقتی قرار میگیریم رعایت میکنیم، مؤدب میشیم، خاضع میشیم. مرحوم شاهبادی در کتاب رشاعت المعارف میفرماید حتی بیشتر از انسان، حیوان هم اینجوره. یک حیوان ضعیف در مقابل یک شیر قوی وقتی قرار بگیره مؤدب میشه، خاضع میشه. خب کی از خدای متعال مقتدرتر در عالم؟ و او هم که واضحه با براهین متعدد ثابته که او حاضره، مقتدری است که حاضر هم هست. فطرت شما هم میگه در حضور یک مقتدری که حاضر هست انسان باید خاضع باشه. حالا نگاه کنید بعضی رفتارهایی که از ما سر میزنه که نباید سر بزنه. مثلا اگر ضعیف کشی میکنیم، مثلا اگر یک کاری میکنیم که انسانی در محضر یک انسان مقتدری نباید این کار رو بکنه، گردن فرازی میکنیم، غیبت میکنیم، فرمود غیبت جهد العاجزه، این تلاش انسان عاجزه، از این کارها تو اون کارهایی که یک جوری به رخ کشیدن خوده، سخن سخیفی بگیم، حرف زشتی بزنیم، کاری بکنیم، نافرمانی بکنیم، به ظلم و جور با کسی رفتار کنیم، اینها در محضر مقتدر خیلی بی‌ادبی است. فقط آدم درک بکنه که در حضور قدرت مطلق ایستاده خود به خود خیلی از این کارها رو انجام نمیده. بعد مرحوم آیت الله شاهبادی می‌فرماید اگر پروردگار سبحانه و تعالی پرسید که چگونه معصیت و نافرمانی مرا جائز شمردی و روا داشتی و حال آنکه حضور مقتدر محترم است، چه جواب داری؟ اگر او را مقتدر ندانسته ای قائل به عجز و نقص شده ای و خدای سبحان منزه است و اقتدار هر مقتدری به قدرت اوست و صاحب اقتدار و عظمت و شوکتی نیست الا ذات مقدسش. پس اینم به اصطلاح جلوه دوم این حاضر که اقتدار اوست و فطرت ما که مقتدر رو رعایت میکنه و در مقابلش کارهایی که از جنس به اصطلاح این خود نشان دادن و خودخواهی باشه قطعا ازش سر نمیزنه، بلکه هیچ کار خطایی سر نمیزنه. شاهبادی بزرگ رحمت الله و رضوان و علی جلوه سوم رو حاضر رو کامل میدانه. ما به یک حاضری مواجهیم که کامله، اکمل همه موجوداته، بلکه اصلا فقط او کامله، هیچ کس دیگری کمالی نداره بدون او و همه کمال ها از اوست. باز میفرماید که انسان در محضر یک کاملی وقتی قرار میگیره دوباره ادب خاص خودش رو میاره، فطرتاً بدون اینکه نیاز به آموزش باشه، نسل اندر نسل، همه زمان ها، همه مکان ها در نزد کامل انسان متواضع، انسان رعایت میکنه، انسان حریم میگیره. شما حالا کامل رو مثلا به یک استاد هنری تشبیه بکنید، یه استاد هنری که استاد کامل، استاد فرشتیان بیاد در جمع نقاشان، آیا نقاشی هست که اونجا عرض اندامی بکنه، خودشونشون بده، یک چیزی بگه که بخواد مثلا فرض بکنید استاد چنان سیطره ای داره و بدونی که چشغوره رفته باشه، بدونی که بخواد توبیخی بکنه، همین کمالش. یک استاد علم، یک استاد علمی اگر آمد در جای نشست، حالا در لباس ما یا آیت الله عظمی، در لباس دانشجوها، یک پروفسوری، یک استاد کاملی اگر آمد، دانشجو مؤدب میشینه، دانشجو مؤدب حرف میزنه، هر حرفی نمیزنه. حالا محضر اگر محضر یک کامل به تمام معناست و کامل و واقعی است که خدای متعال، باید چیکار بکنیم و چطوری باشیم؟ مرحوم شاهبادی میفرماید اصلا حتی درجات اجتماعی که ما با آدم ها میدیم هم بر اساس این فطرت هست. نگاه بکنید اگر ما یک مهندسی رو بیشتر از یک آدم معمولی و درس نخوانده احترام میکنیم، اینم برمیگرده به اون میل فطری ما به کمال، که چون او کامل تره ما همچین احترام بیشتری قائل میشیم. پس ما هر جا موجود کامل دیدیم، نسبت این محضر، نسبت به محضر او و حضور این انسان کامل، از خودمون مراعاتی نشون میدیم، از خودمون تقوایی نشون میدیم، از خودمون پروایی نشون میدیم. این اون چیزیست که باید رعایت کنیم که خدای متعال از همه برتره و هیچ کسی مثل او نیست، اینجور باید رعایتش کنیم. چقدر زیبا میفرماید حضور کامل محترم است، اگر حق سبحانه و تعالی بفرماید چگونه معصیت و نافرمانی کردی حالان که حضور کامل به حکم فطرت خودت محترم است، چه گویی و چه جواب دهی؟ اگر او را کامل ندانی کفر است، زیرا کمال هر کاملی از او و او کامل و مکمل موجودات است. کمال بحت و صرف کمال است و به حسب فطرت عشق کمالی و کاملی غیر از او نباشد، هرچه هست از اوست. بعد می فرماید آیا سزاوار است در حضور چنین کاملی نافرمانی کردن، با اینکه لزوم احترامش حکم فطرت است؟ غیر از این که برای سوال حق از خودت جواب تهیه کن. اینم جالبه که میگه سوال حق یعنی روز قیامت. یعنی اگر تو اینقدر نیستی که الان اینجا محضر درک کنی، چون جلسه اول عرض کردم کسی اگر محضر درک کرد قیامتش همینجاست، او همین الان در محاسبه است، او همین الان در حسابرسی خودش با خدای متعال. این فرق بین پرستش نقل با پرستش نسیه است که ما فردای قیامت بیاد. حالا اگر ما غفلت داشتیم از این محضر، میدانی که قیامتی سر راهت هست، فردا باید جواب آماده کنی. حضور حاضر منعم مقتدر کامل به حکم فطرت محترم است و حاضری و منعمی و مقتدری و کاملی نیافتی غیر او، پس معصیت و نافرمانی نمودی در حضور او به نعمت او، با نعمت خودش هم دوباره نافرمانیش میکنیم. و حال آنکه حاضر مقتدر و کامل منعم بوده است و فهمیدی که حضور و انعام و اقتدار و کمالش به حکم فطرت نمیتوانی انکار کنی و غیر او را واجد این صفات نتوانی یافت، پس حضور چنین خدایی که حاضر منعم مقتدر و کامل است محترم بوده و معصیت و نافرمانی و حد که احترام او به این بیان هرگز روا نباشد. جلوه چهارم محبوبه. این حاضری که ما میشناسیم و نامش الله جل جلاله است، او محبوب قلوب ما هم هست، محبوب فطری همه آدم ها هست و خوشبال کسی که این محبت رو در خودش بیابه و الا همه فطرت ها رو دوست دارن، این رو مؤکد کنه، به تعبیری علم مرکب پیدا بکنه، علم به علم خودش، علم به گرایش خودش پیدا بکنه و او وقت محبوب بالفعلی بشه و دیگه خداگاه بشه برای خودش. محبوب هم محترمه. شما از همین محبوب ها و معشوق های عرفی و زمینی مثال بزنید، انسان نزد معشوق زمینی خودش اگر قرار بگیره چقدر رعایت میکنه، چقدر پروا میکنه، چقدر حواسش هست به لباسش، چقدر حواسش هست به کلماتش، به حرکاتش، اتفاقی نیفته که موجب رنجشش بشه، از کمتر چیزی پرهیز میکنه که به ناز اون و کرشمه اون به اصطلاح معشوق آسیبی و خدشه‌ای بخوره، خیلی بیشتر از حتی موارد قبل. این خصوصیت محبوبه که انسان نزدش رعایت میکنه و احترام داره، حتی مجازی که هم، به خاطر همین هم میگیم فطری. حالا اگر محبوب بالاصاله و واقعی عالم که خدای متعال هست و به ذات همه محبت ها از اوست، اگر مادری فرزندش رو دوست میداره از اوست و همه جاهای دیگه، اگر این بود وقت ببینید در محضر او باید چیکار کنیم. یک نکته لطیفتری عرض بکنم، ما حتی بعضی وقتها خودمون محضر محبوبی رو درک نمی کنیم. کسی در محضر محبوبی است، فرض کنید یک جوان عاشقی با تلفن داره با معشوق خودش، با معشوقه خودش حرف میزنه، از نحوه حرف زدن او، حرین گرفتن او، رعایت او، نوع صدای او و پروا پیشگی که در این نحوه وجناتش نشون میده، ما رو هم وارد محضر اون محبوب میکنه. ما الان در درون رابطه اونها نیستیم، خودمون در محضر اون محبوب نیستیم، نه اون محبوب رو میبینیم نه الان در محضرش هستیم، محضر محب رو درک میکنیم. اما ببینید در ما اثر میکنه، یه بارو گوشامون رو جلب میکنیم که چی داره میگه، تحت تأثیر فرو میریم از این صحنه عشقی که میبینیم، اینقدر اثر گذاره. اینه که اگر یه کسی در خانواده شما، یه کسی به این مرتبه رسید که محضر بفهمی یعنی چی و رعایت کنه، اهل خانه رو هم همراه خودش وارد محضر میکنه. اگر کسی در یک مسجدی، اگر کسی در یک جامعه ای، امام و بزرگوار ما محضر آورد برای همه. وقتی میامدین وزیر خارجه به اصطلاح شوروی، وقتی پیام به اصطلاح رئیس شوروی رو، رئیس جمهور شوروی رو آورد، همین جماران رو که دید محضر آمد، امام که آمد با این مشی ساده خودش نشست، این محضر منتقل شد و او میلرزید از این هیبتی که میدید، در حالی که خب اون نگاهی نمیکرد. خیلی جالب، این روزها خاطره ای از سردار دلها نقل شد که یه وقتی با پوتین، حالا این همه سال گذشته از اون ماجرایی که امام نامه نوشت به گورباچوف، اونها رو دعوت به توحید کرد. حالا در این دوره به اصطلاح داعش که روسیه رو به کمک گرفتن، سردار دلها یک حاج قاسم سلیمانی یک دیداری با پوتین داشت در این کاخ کرملین. قبل از اینکه پوتین برسه وقت اذان شد، چون کفش ها رو کند و قبله رو تشخیص داد و ایستاد بلند اذان گفت و ایستاد رو به قبله. این می نویسن اینایی که بودن براشون یا خودش تعریف کرده، که جمع شدن این مقامات این صحنه رو دیدن که این سرداری که حالا اونجور عظمت ها براش هست ایستاده رو به خدا کرده، یک نماز با طمأنینه خوند و بعد سر به مور گذاشت و گفت که این از کرامت توست خدای متعال، که یک روزی در این کاخ تو همین کاخ برای از بین بردن اسلام نقش میکشیدن. حالا من اینجا آمدم نماز خوندم. اون نامه‌ای که امام رحمت الله علیه نوشته بود یک مثالیش در درون این کاخ متبلور شد. بعدم به رفیقش فرموده بود من در تمام جبهه‌های دفاع مقدس 8 سال زیر توپ و خمپاره نمازی به این عظمت و به این مطرائی و لذت نخونده بودم که همینه، درک محضر محبوب. حتی دیگرانی که ظاهراً به دین ما نیستن رو هم تحت تأثیر قرار میده. امام بزرگوار ما هم جملات عجیبی تو این زمینه دارن که حالا دیگه مجال نیست عرض بکنم. حالا ما سه تا نسبت با گناه داریم. حرف پایانی، گناه یه نسبتی با خودش داره، هر گناهی به نسبت خودش رو میشه دید، به نسبت عاصی و گناهکار میشه دید که یک گناهی با گناهکار چه میکنه. هر گناهی یه ضربه‌ای داره، یه تیغی داره، یه مقداری جراحت داره که جراحت بعضی از بعضی سنگین تره. یه نسبتی هم با معبود داره. روایات ما میگن که توی این نسبت هیچ گناهی کوچک نیست، همه گناهان کبیره هستن. رحمت و رضوان و خدا بر شاه آبادی بزرگ که میفرماید گناه رو دیگه تو این مرتبه نمیشه کوچک شمرد، چون روایت هست که لا تنظر الی صغر الخطیه ولکن انظر الی من عصیت، به کوچکی گناه نگاه نکن، نگاه کن کیو معصیت کردی. این میخواد به درک همون محضر برسونه. با توجه به این معنا تمام مخالفت ها گناه کبیره اند و یکی از چیزهایی که بشر به آن مفتور است، یعنی فطری بشر هست، لزوم احترام حاضر است. حاضر هر که از هر ملتی باشد، چون خدا حاضره پس هر گناهی در محضر او بزرگه. این هم توجه کنیم. اگر این طور نباشه فقط سر رساله بخوایم عمل بکنیم که آقا این گناه که کبیره نیست، هی داریم بند بازی میکنیم. اما اگر به این حرف رسیدیم که محضر محضر اوست، وقت کوچکترین خطیه ها پیش ما بزرگن و این یک حفاظت بیشتری میاره، یک تقوای بیشتری میاره. انشالله که در این ماه خوب خدا، ماه رجب، بتونیم بیشتر به این حقایق برسیم و در اعمالمون جاریش بکنیم، به قلبمون برسونیم با تکرار اعمال، به برکت جواد الائمه که امشب شب ولادتش هست. و السلام علیکم و رحمت الله.